بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در حمله نیروهای پیکاکا 5 تن از افراد پلیس ترکیه کشته شدند. گروه چهارگانه صلح خاورمیانه از فلسطینی‌ها و اسرائیل خواست بیدرنگ مذاکرات مستقیم را آغاز کنند. و سازمان ملل روز دوشنبه درخواست عضویت کامل کشور مستقل فلسطین در این سازمان را بررسی می‌کند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری بامدادی رادیو فردا. به گفته منابع امنیتی ترکیه روز شنبه در حمله نیروهای مسلح پیکاکا به قرارگاه پلیس در جنوب شرقی آن کشور 5 تن از افراد پلیس کشته و 9 تن زخمی شدند. در جریان این حمله که در شهر پرواری در جنوب شرقی استان سیرت روی داد، همچنین 3 تن از اعضای حزب کارگران کردستان پیکاکا جان خود را از دست دادند. از ماه گذشته بر اثر بمباران مواضع پیکاکا در شمال عراق، در تلافی حملات قبلی پیکاکا در داخل خاک ترکیه، تنش میان ترکیه و حزب کارگران کردستان افزایش یافته است. گروه چهارگانه صلح خاورمیانه متشکل از آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا از اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی خواسته است بیدرنگ و بی قید و شرط مذاکرات مستقیم را آغاز کنند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه، دبیرکل سازمان ملل و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه مشترکی خواستار آغاز مذاکرات مستقیم ظرف 4 هفته آینده، پیشرفت چشمگیر در مذاکرات طی 6 ماه و رسیدن به توافق در ظرف 1 سال شدند. در پی تسلیم درخواست عضویت کامل کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل از سوی محمود عباس، این درخواست روز دوشنبه در شورای امنیت بررسی می شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه خواستار به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در چهارچوب مرزهای 1967 و بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت آن شد. اکثریت اعضای مجمع عمومی از این درخواست حمایت کردند، اما آمریکا و اسرائیل گفتند که کشور مستقل فلسطین تنها از طریق مذاکرات مستقیم میتواند تشکیل شود. حماس از درخواست محمود عباس حمایت نکرده و روز جمعه مانع از گرد همایی طرفداران آن در نوار غزه شد. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نگرانی عمیق واشنگتن را از رخدادهای یمن ابراز داشت و از عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور خواست به سمت گذار قدرت گام بردارد. در روز شنبه شلیک خمپاره و آتش گلوله تیراندازان که از مکانهای مخفی به سوی مخالفان شلیک می شد 40 کشته بر جای گذاشت. ژنرال علی محسن، رقیب اصلی عبدالله صالح، گفت بازگشت رئیس جمهوری پس از غیبت 3 ماهه می تواند شعله های یک جنگ داخلی را روشن کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود از همه طرفهای درگیر خواست برای حفظ امنیت مردم هرچه زودتر به خشونت ها پایان دهند. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور اعلام کرد. دقایقی پیش از آن دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، در کنگره حزب حاکم روسیه متحد پیشنهاد کرده بود که پوتین نامزد این سمت شود. پوتین پس از اعلام نامزدی خود گفت که مدودیف را نخست وزیر خواهد کرد. ولادیمیر پوتین در سال 2008 میلادی پس از 2 دوره 4 ساله ریاست جمهوری مطابق قانون اساسی این کشور دیگر نتوانست خود را کاندیدای این سمت کند. با اصلاح قانون انتخابات، رؤسای جمهوری روسیه اکنون می توانند برای 2 دوره 6 ساله به این سمت برگزیده شوند. و نیروهای نظامی وابسته به انقلابیون لیبی در ادامه نبرد با نیروهای طرفدار معمر قذافی وارد خیابانهای مرکزی شهر سرت شدند. بر اساس گزارش رویترز و شبکه تلویزیونی الجزیره، نبرد هم اکنون در وسط شهر سرت که زادگاه معمر قذافی است ادامه دارد. حاصل سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک چه بود؟ این پرسشی است که برنامه این هفته دیدگاه‌ها با آن می‌پردازد. این برنامه کاری است از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در هشتمین سفر خود به نیویورک برای هفتمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافت تا به تشریح دیدگاه‌های خود در مورد مسائل جهانی بپردازد. دیدگاه‌های به ویژه درباره مدیریت جهانی و عدالت برای بشر.
با استفاده از شبکه استعماری رسانه‌ای در برابر سوال از هولوکاست، سوال کننده را مورد هجمه و تهدید قرار می‌دهند و در برابر سوال از حادثه 11 سپتامبر تهدید به تحریم و حمله نظامی می کنند.
محمود احمدی نژاد همچون دیگر سفرها بخشی از زمان حضور خود در نیویورک را به گپ و گفت با رسانه ها سرگرم شد و تلاش کرد به پرسش های گوناگون رسانه های غربی پاسخ دهد. اما سفر امسال او به نیویورک به گفته آگاهان سیاسی یک تفاوت عمده با سفر سالهای پیشین داشت. رئیس دولت دهم در شرایطی به 66مین مجمع عمومی سازمان ملل رفت که به گفته برخی ناظران سیاسی از ضعیف‌ترین موقعیت در طول سالهای تصدی خود برخوردار بود. سفرهای پیشین محمود احمدی نژاد به نیویورک در ایران با استقبال رهبر جمهوری اسلامی ایران روبرو می شد که گفته بود رئیس جمهور در سخنرانی های خود در سازمان ملل حقایقی پرمغز را بیان کرده است. اما سفر امسال محمود احمدی نژاد را اختلافاتی علنی شده با رهبر و نیز عزم دستگاه قضایی و مجلس بر پیگیری آنچه بزرگترین اختلاس تاریخ مالی ایران نامیده شده به سایه فرو برده است. پیگیری هایی که اکنون به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر معتمد محمود احمدی نژاد رسیده است. از این روز که برخی آگاهان سیاسی میگویند ابراز امیدواری محمود احمدی نژاد به امکان بهبود روابط با آمریکا شاید مخاطبان خود را در داخل ایران نیافته است. ارزیابی دستاوردهای احتمالی حضور دیگربار رئیس جمهور ایران در نیویورک در دستور کار برنامه این هفته دیدگاه هاست. در میزگردی با حضور هوشنگ امیراحمدی رئیس و بنیانگذار شورای ایرانی آمریکایی، نهادی که در آمریکا برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تلاش می‌کند، و هادی قائمی رئیس کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران در نیویورک. در ارتباط با این هشتمین سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک، آقای هوشنگ امیراحمدی، آزادی جاش فتال و شین باور، دو زندانی آمریکایی محکوم به 8 سال حبس در ارتباط با جاسوسی، با استقبال مقام‌ها و افکار عمومی آمریکاییان روبرو شد و همینطور شورای آمریکاییان ایرانیان. اما این اقدام تا چه حدی بر روی سیاست واشنگتن در قبال ایران اثر میتونه بذاره؟
بسیار کم. متاسفانه رابطه ایران امریکا این روزا به قدری بده که هر خبر خوش کوچیکی سر و صدا میکنه. شورای امریکاییان و ایرانیان اصولا از هر خبر خوشی در رابطه ایران امریکا استقبال میکنه. و ما مخصوصا سر این جریان، خب چون یه مقدار خودمونم کار کرده بودیم، خودم 2 بار ایران رفتم اومدم، سر این جریان پیام بردم و بردم، کمک کرده بودم، از این دیدگاه خب برای ما خود شورای خبر خوبی بود. ولی در مجموع اصولا اعتقاد دارم که این نوع خبرات توی این رابطه خوبه و باید ازش استقبال کرد. اما مشکل ایران امریکا مشکل این کونوردا نبود. مشکل ایران امریکا هنوزم مشکل همون غنی‌سازی حزب الله، حماس هست، عراق هست، افغانستان هست، مسائل حقوق بشر هست. و تا این مسائل در یک چارچوبی که هر دو کشور رو قانع کنه مطرح نشه و پیش نره، خب این مشکلات میمونه و هر روز این رابطه داره بدتر میشه به نظر من و خطرات بسیار زیادی آینده این رابطه رو تهدید میکنه. من خیلی خیلی نگرانم حقیقت شو بخوام.
آقای هادی قائمی، در ارتباط با همین دو زندانی آمریکایی در پی آزادی و ورود به عمان، این دو گفتن که امیدوارن زندانیان سیاسی اون عده‌ای که مستحقشن هم در آمریکا و هم در ایران درست به همین ترتیب به زودی آزاد بشن. برای مدافعان حقوق بشر مثل خود شما که خواهان آزادی این دو بودند، این رویداد سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک رو تا چه حد خوشایند کرد؟
فکر می‌کنم که این رویداد چندان ارتباطی به سفر آقای احمدی نژاد نداشت، ولی ایشان تلاش کردند که قبل از سفرشون این دو رو به هم ربط بدن و تا حد زیادی استفاده تبلیغاتی ازش کنن. اما رقیبان سیاسیشون درون قوه قضاییه و دیگر نهادهای ایران خیلی واضح نشون دادن که این آقای احمدی نژاد نیست که تصمیم به آزادی اینها گرفته، بلکه دستور بیت رهبری به قوه قضاییه هست که این مسئله رو حل کرده و روی هم رفته. این باعث شد که در حقیقت آقای احمدی نژاد در موقعیتی که هم در مورد شرایط داخلی و هم بیرونی کشور بسیار یک شخصیت تضعیف شده حساب میشه وارد نیویورک بشه و حرف‌هایی هم که چند روز قبل از ورودش زد در مورد آزادی کوهنوردان و بلافاصله تکذیب شد از سوی قوه قضاییه نمونه اون بود. ولیکن ما خوش آمد میگیم، استقبال میکنیم از آزادی اونها و به این هم اشاره میکنیم که هیچ دلیلی برای دستگیریشون وجود نداشت و بیشتر از همه میخوایم روی صدها زندانی سیاسی درون ایران که به ناحق در پشت میله‌های زندان به سر میبرند توجه جهانی بشه و اونها هم آزاد بشن.
آقای هوشنگ امیراحمدی، محمود احمدی نژاد در سفر به نیویورک از جمله گفت هنوز فرصت بهبود روابط میان ایران و آمریکا هست. با توجه به گفته برخی از آگاهان سیاسی از جمله همین الان آقای هادی قائمی که محمود احمدی نژاد در این سفر برخلاف 7 سفر قبلی در ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار داره، تا چه حد این گونه اظهار نظرها رو میشه به حساب موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران گذاشت؟
من فقط یک توضیح کوچیک در مورد سوال قبلی بدم. این صحبتی که جاش و شین در مورد زندانیای ایرانیایی که در این کشورن حرف بسیار مهمیه و ما فکر کنم باید اونو خیلی عمده کنیم. یعنی واقعیت اینه که در همین کشور هم تعدادی از امریکایان ایرانی تبار، یعنی اینه که در زندان‌ها هستن به خاطر اینکه اینا تحریم‌ها رو شکوندن یا کارهای اشتباهی دیگه کردن. شورا خیلی جدی سعی کرده که دولت امریکا رو قانع کنه که حداقل بخشی از این امریکایای ایرانی تبار رو آزاد کنه. خب البته زندانیای سیاسی در داخل کشور جای خودشون رو دارن، اصلا اینا باید آزاد شن. من همیشه گفتم باید ایران واقعا باید این جریان رو جدی بگیره. و اما در رابطه با فرصت بهبود روابط، ببینید همیشه فرصت وجود داره. من فکر کنم که رابطه ایران امریکا هیچ رفتی به آقای احمدی‌نژاد نداره، این مستقیما مربوط به آقای خامنه‌ای میشه. و آقای خامنه‌ای البته هیچ وقت نگفته که این رابطه هرگز درست نمیشه، ایشون همیشه گفته که این رابطه رو وقتی که من فکر بکنم، یعنی خود آقای خامنه‌ای فکر بکنم که وقتش رسیده وارد میدون میشیم. ایشون فکر میکنه هنوز وقتش نرسیده که من متاسفانه باید بگم داره دیر میشه. ولی دو سه تا اتفاق کوچیک دیگه ممکنه این وسط بیفته متعاقب این آزادی دو تا کوهنورد که ممکنه بازم حرکتای مثبتی رو ایجاد کنه. یکی پیشنهاد لاوراف وزیر امور خارجه روسیه است که الان روی میزه و دو تا کشور دارن روی اون کار میکنن و مخصوصا 5 به اضافه 1 به ایران، سر اینکه چجوری مشکل غنی سازی ایران رو به طور تدریجی گرادوال به اصطلاح حل کنن، به این معنا که ایران یک سری از نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با شفافیت اطلاعات و همچنین در رابطه با اون معاهده الحاقی جواب بده و در مقابل، یعنی همون جستجوگری های غیر منتظره، و بعد در مقابل هرچی ایران جلو بره 5 به اضافه 1 هم بخشی از این تحریم ها رو برداره. به نظر میرسه که در کلیت این پیشنهاد توافق هست، هم امریکا موافقت کرده هم ایران، ولی جزئیاتش مثل گذشته همیشه مشکل ایجاد کرده. بازم نکته دیگه هم پیشنهادات دیگه ای هست که بین ایران و امریکا رد و بدل داره میشه، سر اینکه در خلیج فارس با هم قرارداد اینسیدنت ات سی، یعنی جلوگیری از حادثه در خلیج فارس رو بین نیروی دریایی ایران و امریکا یه قرارداد امضا بشه، که البته این پیشنهاد از طرف امریکا رفت. آقای خامنه ای در سخنرانی که در بندر عباس با فران سپاه و بقیه بود کرد، در اونجا ضمنی رد کرد و گفت که ما هیچ وقت خودمون کسی تجاوز نمی کنیم و حادثه هم ایجاد نخواهیم کرد، به شما که اگه حادثه هم ایجاد نکنید بنابراین دیگه دلیلی برای قرارداد نیست. ولی با این وجود این پیشنهاد رو میز هست، داره روش کار میشه و اینم اگر به یه جایی برسه میتونه یه حرکت خوبی باشه. ولی طبق معمول تا اتفاق واقعا نیفتاده باشه همیشه تئوریه توی رابطه ایران امریکا و ببینیم چی میشه.
آقای هادی قائمی، نظر شما رو هم درباره پرسشی که از آقای امیراحمدی کردم میخوام بدونم. در عین حال که شما به نمایندگی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران رسانه‌ها رو ترغیب می‌کردید پیش از این سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک، با پرسش‌های چالش برانگیز و سخت از او نگذارند، او از فرصت مصاحبه‌ها با شبکه‌های پربیننده به نفع خودش و به نظر شما به ضرر حقوق بشر استفاده بکنه، نتیجه این سفر از لحاظ رسانه‌ای برای محمود احمدی نژاد چطور بود؟
اول از همه من هم تایید می‌کنم که هر گونه خط مشی کلان سیاست خارجی کشور در دست آقای خامنه‌ای هست، نه آقای احمدی نژاد. و آقای احمدی نژاد با تیمی که به نیویورک آمد بسیار بسیار جنبه تبلیغاتی رو در پیش گرفت، مصاحبه‌های بسیاری رو ترتیب داد، یک نوع دلربایی از مردم، جامعه و دولت آمریکا می‌کرد و بارها تکرار می‌کرد که می‌خواد روابط ایران و آمریکا خوب بشه. اما همانطور که اشاره شد معلوم نیست که آقای خامنه‌ای در عمل آمادگی هیچ گونه تفاهمی رو داشته باشه در حال حاضر. آنچه که در این مصاحبه‌های احمدی نژاد در رسانه‌ها جالب بود این بود که ترمن همه رسانه‌ها ازش در مورد وضعیت حقوق بشر سوال‌های خاص می‌کردند و متأسفم که از این لغت استفاده می‌کنم، ولی حقیقت هست که ایشون از یک دروغگویی بسیار کلان استفاده کرد. اجازه بدین نمونه‌هاش رو بگم. وقتی که در مورد حصر خانگی آقای موسوی و کروبی ازش سوال شد، چیزی که مقامات عالی رتبه کشور کشور و از جمله داستان کل کشور تایید کردند، ایشان اون رو دروغ خوند و گفت که اونها در خونهشون آزاد هستند و هیچ مشکلی ندارند. وقتی که در مورد زندانیان سیاسی به مراتب ازش سوال شد، گفت اصلا ما در ایران زندانی سیاسی نداریم و هیچ کسی رو به عنوان این جرم یا افکار و ایده هاشون و سخنانشون یا اعتراضاتشون زندانی نمی کنیم. وقتی که در مورد سنگسار سکینه محمدی ازش سوال شد، دوباره کاملا دروغ واضحی گفت که اصلا همچنین حکمی صادر نشده. خب حکم دادگاه قوه قضاییه ایران در دست ما هست، چاپش کردیم، مستقیما ایشون رو به حکم رجم یا سنگسار محکوم کرده. پس این دروغگویی هاشون در مورد زنین حقوق بشر نشون داد که به هیچ وجه حاضر نیست که واقعیت مسائل درون ایران رو بپذیره. اما چیز دیگری هم که بسیار جالب بود و رسانه ها بهش پرداختند، حرف هایی بود که در سازمان ملل زد که در حقیقت بسیار تند بودند و بسیار جالب بود که چقدر ایشون از مهمترین بحث مجمع عمومی حاضر دور بود و حتی اشاره‌ای هم بهش نکرد و اون رأی‌گیری برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و دولت فلسطین میباشه، چیزی که دولت ایران و حاکمیت ایران 30 سال هست سنگ اون رو به سینه میزنه، ولی میبینیم حالا که فرصت طلایی برای مردم فلسطین در مجمع عمومی هست که به رسمیت شناخته بشن، دولت و حکومت ایران اصلا حرفی برای گفتن ندارن، نه حمایتی میکنن و نه چیزی ازشون شنیده میشه. بسیار قابل توجه بود در مورد سفرش به نیویورک.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای هوشنگ امیر احمدی، نظر شما درباره پرسش و پاسخهای رسانه‌ای از محمود احمدی نژاد در این سفر به نیویورک چیه؟ همینطور واکنش افکار عمومی آمریکا به گفته‌های رئیس جمهور ایران درباره حادثه 11 سپتامبر در اینکه اقدام تروریستی عده اسلامگرای مسلح باشه، حالا به گونه‌ای تردید روا می‌داره، از جمله در سخنرانیش در مجمع عمومی که تکرار بعضی از اظهارات قبلیش در همین باره بود.
منم با نظر آقای قائمی موافقم. خب آقای احمدی نژاد دو تا اینج مشکل داره. یه مشکل اینه که خیلی از این اتفاقاتی که تو ایران داره میفته رو ایشون ممکنه مسئولش نباشه، ولی واقعیت اینه که به هر حال رئیس جمهور، یعنی ایشون دادگاه نیست، رئیس دادگاه نیست، یا قوه قضاییه نیست، کسی نیست که تصمیم میگیره پلیس باید یا سپاه باید بیاد تو خیابون یا نه. اینا رو ما میدونیم که ایشون نیست، اما در این حال خب عنوان رئیس جمهور مملکت حداقل کاری که میتونه بکنه واقعیت ها رو بگه. این دیگه حداقلیه که میکنه. مثل همون آقای خاتمی که درسته که خیلی از اتفاقاتی که زمانش میافتاد مسئولش نبود، اما حقیقت رو به هر حال میگفت. این یه مشکل اساسی آقای احمدی نژادی که برای اینکه خودش رو تبرئه کنه اصل قضیه رو نفی میکنه، به جای اینکه حقیقت رو بگه ولی در این حال بگه که فرض کنید من مخالفم یا در این رابطه نقشی ندارم. نکته دیگه، متاسفانه مطبوعات امریکا تمام زورشون اینه که به هر حال دو تا نقل قولی از اینجا و اونجا از یه آدمی که قدرت داره یا رئیس جمهور یا عنوانی داره بگیرن و بذارن توی مطبوعات خودشون و خودشونو پروموت کنن، خودشونو پیش ببرن. یعنی رقابتی در مطبوعات امریکا هست برای اینکه کی میتونه یه نقل قول از یکی از این آقایون یا خانم‌ها بگیره که در رأس قدرت هستن توی این کشورهای مختلف من جمله ایران. و خب این باعث میشه که اون قدرت‌ها هم استفاده یا سوء استفاده بکنن از این مطبوعات. بنابراین هم مطبوعات از این نیروها و همین نیروها از مطبوعات دارن سوء استفاده میکنن و متاسفانه افکار عمومی رو دارن به خوبی آگاه نمیکنن از این قضیه. نکته دیگه که میخوام بگم اینه که اصولا توی همه این جریانایی که ما دیدیم در رابطه با ایران، قضاوت همیشه باید در رابطه با عمل باشه نه حرف. یعنی من خودم به شخص حرفی که آقای عملجا میزنه رو زیاد گوش نمیدم.
مثلا همین حرفشون در مورد 11 سپتامبر رو فکر میکنید که مهمه؟
من نمیدم این حرف اصلا بیش اهمیت نمیدم، فکر نمیکنم بیش ارزشی داره. من باید ببینم عمل این جریان چیه. اینم فرق نمیکنه هم تو دولتیا و هم توی مخالفین دولت. متاسفانه ما توی ایران یک بیماری فرهنگی داریم، بیماری فرهنگی کلیگویی و نمایندگی دنیا بودن و تئوریای توته و از این حرفا. این یه بیماری فرهنگیه. میدونید مثلا شاه لژیون خدمتگزاران بشر رو درست کرد که بشریت رو نجات بده. آقای خاتمی گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کرد در حالی که خود مردم ایران نمی‌خواستن با هم گفتگو کنن. آقای احمدی‌نژاد میخواد حالا مدیریت جهانی رو درست کنه در حالی که مدیریت داخل کشور بسیار بسیار افتضاح است. نکته‌ای که من دارم اینه که این حرفا همیشه هست. بنابراین من می‌خوام بگم گوش به حرفای ایرونیا ندید. رهبریش یا فرق نمی‌کنه، مردم عادیش یا مخالفینش. باید ببینید عمل چه اتفاقی می‌افته. واقعیت عمل اینه که بده بس. هم تو رابطه ایران و آمریکا بده، مسائل داخل کشور بده، وضع مخالفین بده و بده. یک وضعیت بسیار بسیار اسفناک ملی داریم، یه بحران ملی داریم که این بحران ملی رو با همین حرفای گندگویی و اینا نمیشه حل کرد. باید برنامه مشخص و حرف مشخص زد به یه کار درستی کرد.
آقای هادی قائمی، بخشی از تلاش محمود احمدی نژاد در گذشته در سفر سفر به نیویورک معطوف بوده به جلب نظر افکار عمومی اون دسته از آمریکایی‌ها که منتقد یا مخالف دو حزب اصلی آمریکا هستند و همینطور برخی از ایرانیان مقیم آمریکا و نسل دوم آمریکایی‌های ایرانی تبار. در این زمینه این بار رئیس جمهور ایران تا چه حد موفق بود در سفرش به نیویورک؟
سفرهای آقای احمد نژاد دیگه تبدیل به یک نوع سرگرمی شده در نیویورک و حتی رسانه ها هم اینطور ازش استقبال میکنن. تا اونجایی که من متوجه شدم دعوت های احمدی نژاد از افراد و گروه های مختلف بسیار محدودتر و محدودتر شده و افراد رو خیلی دستچین میکنن. یکی از گروه هایی که دغدغه جنگ ایران و آمریکا رو داره و سالهاست تلاش میکنه که اون رو اتفاق نیفته و با ایشون همیشه دعوت میشد، امسال ما متوجه شدیم که حتی اونها رو ایزوله کردند، یعنی فقط یک نفرشون رو دعوت کردند و اون هم با سوالات مختلفی به جلسه که رفته بود متوجه میشه که نه، افراد بسیار مشخصی رو از قبل دستچین کردند که فقط اون افراد حق سوال کردن و صحبت در جلسه رو دارند. پس کلا من فکر میکنم که اون برنامه هاشم نه تنها نتونسته وسیع‌تر در میون مردم آمریکا یا نخبگان آمریکا پخش بشه، بلکه بسیار محدودتر شده و احتمالاً اون مشاورینش که این جنبه‌های تبلیغاتی رو انجام میدن بسیار بسیار با دستچین کردن افراد فقط برای اینکه خود احمد نژاد رو خوشحال کنن که چند تا آمریکایی باهاش نشستن و صحبت کردن، این برنامه‌ها رو به پیش می‌برند. کلاً تمام این برنامه‌ها در این چند سال نتیجه‌ای نداشته، چرا که حرف‌های احمد نژاد در حقیقت همونطور که اشاره شد با وقایع چه داخل ایران چه منطقه و چه در سطح جهانی همخوانی نداره و اون ادعای رهبریت و مدیریت جهانی که می‌کنه از سوی هیچ کس نمی‌تونه جدی گرفته بشه.
آقای هوشنگ امیراحمدی، محمود احمدی نژاد در این سفر به نیویورک گفت خواستار تغییر در روابط میان ایران و آمریکاست، ولی اضافه کرد که نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نوشته که بدون پاسخ مونده. از سوی دیگه تغییر روشی هم در واشنگتن به چشم می‌خوره به گفته برخی از آگاهان سیاسی که باراک اوباما با شعار اولویت داشتن دیپلماسی در رویارویی با ایران اولین پیام نوروزیش رو خطاب به حاکمان و مردم ایران داد. در آخرین پیامش تنها مردم ایران رو مورد خطاب قرار داده و بر ایستادگی مردم ایران تاکید کرد. با این اوصاف چقدر فضا برای تغییری که محمود احمدی نژاد دنبالشه آماده است؟
زیاد متاسفانه آماده نیست. سیاست دولت اوباما در رابطه با ایران تکیهش روی مردم، روی دموکراسی و حقوق بشر، یه سیاست دو لبه است. از یه طرف تحریم ها و ایزولیشن داره خیلی هرچی بیشتر و شدیدتر میشه، یعنی حکومت رو بیشتر تحریم میکنن و بعد منزوی، از طرف دیگه هم یک حرکت به سوی مردم ایران دارن در چارچوب شعارهای حقوق بشر و دموکراسی، مثلا داستان ویزا و نمیدونم از این حرفا. و به هر حال در مجموع این دوتا حرکت، یه حرکت به اصطلاح نرم به طرف مردم و یه حرکت سفت به طرف حکومت، این دوتا قراره که با هم حکومت رو نه فقط منزوی که سیستم جمهوری اسلامی رو اندر اقتصادی و سیاسی از هم بپاشه. به نظر من دولت آمریکا هیچ وقت در چارچوب سیاست رسمی با ایران جنگ نمیکنه، مثلا وضعیتی که با عراق داشت. اگر جنگی در بگیره دو تا حالت خواهد داشت، یکی اینکه حادثه‌ای خواهد بود، یعنی یکی این حادثه رو به وجود میاره و بعد پشت سر اون حادثه آمریکا به ایران حمله میکنه. وضعیت دوم وقتیه که دولت اوباما به این نتیجه برسه، یا دولت بعدی فرق نمیکنه، به این نتیجه برسه که تحریم ها دیگه کار نکردن، مذاکره با دولت ایران به جایی نرسیده، بنابراین چاره ای جز این که وارد میدان استفاده از زور بشه ندارن. در واقع تحریم هایی رو که الان میبینیم عملا در آینده توجیهگر جنگ خواهند بود. و به همین دلیل من خیلی نگرانم، هم نگرانم که این تحریما داره زیاد میشه که میتونه جنگو توجیه بکنه، برای اینکه این تحریما به هر حال جمهوری اسلامی رو از پا نمیندازه. از طرف دیگه خب دولت جمهوری اسلامی هم توجه به این واقعیت هایی که در دنیا داره رو نداره، به درست یه جوری داره برخورد میکنه انگار همه چیز درست، واقعیت اینه که نیست. گذشته بعد اینا نیروهای دیگه هم هستن داخل امریکا برای اوباما که اصلا اوباما شاید در مقابل اونها قدرتی نداره. به این نیروها نیروهایی هستن که میخوان به هر قیمتی شده یه بلای سر ایران بیارن. به این نیروها رو نباید دست کم گرفت، هم در تهران و هم در واشنگتن این نیروها رو باید جدی تلقی کرد.
آقای هادی قائمی، تغییر مناسباتی که محمود احمدی نژاد در سفرش به نیویورک در مناسبات تهران و واشنگتن گفت مقدور هست، در شرایطیه که در یک سال گذشته غرب به ویژه آمریکا شماری از مقام‌های ایرانی رو در ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم کرده و علاوه بر اون آمریکا نقش داشته در گزینش گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران. در پی این سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک چه چیزی تغییر کرده؟
ببینید، این حرفایی که آقای احمدی نژاد به عنوان دست دوستی به سوی جامعه و دولت آمریکا درازتر در رسانه ها و حرفاش در نیویورک مشخص نیست که تا چه حد میتونه جدی گرفته بشه، چون همونطور که گفته شد عملکرد رو باید دید و به خصوص از سوی آقای خامنه ای باید دید که چقدر این حرفا رو تایید میکنه. در حال حاضر شک و تردید زیادی هست که احمدی نژاد هیچ قدرتی برای تغییر معادلات داشته باشه، چون خودش داره به اواخر دور دوم رئیس دولت بودن میرسه و دیگه در اون موقعیت نخواهد بود و حتی آقای اوباما هم مشخص نیست که یکی دو سال دیگه رئیس جمهور آمریکا باشه یا نه. کلا در 7 سالی که احمدی نژاد رئیس دولت ایران بوده، سیاست خارجی ایران رو به سوی ایزوله شدن بسیار وسیع پیش برده و شاید در این اواخر تلاش داره که جوری از اون مخمصه بیرون بیاد و با موقعیت بهتری، با دوستی بهتری بتونن وضعیتشون رو اثبات کنن. ولی نکته مهم این هست که این اولین سفر احمدی نژاد به نیویورک پس از بهار عربی بود. کل منطقه در حال تغییر هست. هیچ کس بیشتر از خود حاکمیت ایران مسئول وضعیتی که در ایران پیش اومده و در سطح بین المللی و درگیری هایی که ممکنه پیش بیاد نیست و باید فرصت رو غنیمت شمرد و تغییرات وسیعی به وجود آورد تا از امکان هر گونه درگیری نظامی پرهیز بشه. اما اینکه ایران در منطقه در مقایسه با مثلا ترکیه وضعیتش بسیار تضعیف شده، در حال حاضر حمایت از دولت سوریه برای ایران جز شاید یک یا دو کشور دنیا هست که در این موقعیت وجود داره، و اینکه هیچ حرفی برای گفتن در مورد اتفاقات مهم مانند رأی‌گیری در مورد کشور فلسطین نداشت ایران بزنه، تمام اینها نشون میده که سیاست خارجی ایران هیچ گونه کارتی رو برای پیشبرد اهداف خودش نداره و این ایزوله کردن کشور در این 7 سال بسیار میتونه گرون تموم بشه برای کلیت مردم و کشور ایران، و امیدوارم که هر چه زودتر این تنش‌هایی رو که بهش دامن زدن کمتر بشه. ولی که میبینیم در همون روزی که احمدی نژاد در مجمع عمومی سخنرانی میکنه، 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر بیانیه صادر میکنن و ایران رو شدیداً در مورد اعدام‌هایی که در کشور انجام میشه محکوم میکنن و خشمگین بودن خودشون رو اعلام میکنن. این جدا بی سابقه هست. مسئله حقوق بشر چیزی نیست که از خارج کشور اون رو تند کرده باشند، این رفتار حاکمیت هست، وضعیت و بحرانی که درون کشور به وجود آورده در ابعاد مختلف این مسئله هست که دنیا رو به پشتیبانی از درخواست‌های مختلف در زمین حقوق بشر پایدار کرده، مانند تعیین گزارشگر ویژه یا محکومیت مقامات ایرانی. این رو نباید از این بگذریم که در واقع حاکمیت هست که با اعمال خودش این وضعیت رو به وجود آورده، و هر اندازه هم که به سوی درگیری و تنش پیش بریم، سیاست خارجه 7 سال احمدی نژاد بود که پایه این وضعیت رو گذاشت و شالوده اون رو ریخت.
خیلی خب، میرسیم به جمع‌بندی. مهمترین شاخصه این سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک از دیدگاه شما آقای هوشنگ امیراحمدی؟
من فکر کنم آقای احمدی نژاد با توجه به مسائلی که در داخل کشور وجود داره، سعی کرد هم در رابطه با مردم امریکا یک سری حرفای بزنه که تنش رو کم کنه، ولی در عین حال در رابطه با دولت و وضعیت کلی حرفای تندی بزنه که جناح‌های داخل کشور رو که خیلی تند رو هستن و مخالفش هستن رو در عین حال راضی نگه داره. و این متاسفانه یه برخورد به نظر من درستی نیست، به این معنا که به هر حال در تحلیل نهایی دولت جمهوری اسلامی، شخص آقای احمدی نژاد، شخص آقای خامنه‌ای باید تصمیم بگیرن که با امریکا با وضعیتی که الان وجود داره باید چه کار کنن. واقعیت اینه که ایران یک کشوری که دچار بحران هم در داخل و هم در خارج و وضعیت به این شکل ادامه نمیتونه پیدا کنه به مقدار زیادی، باید یک راه حل پیدا کرد. این راه حل جز از طریق آشتی ملی در داخل و از طریق صلح با خارج راه دیگه‌ای وجود نداره، نه جنگ با خارج و نه دعوا در داخل ایران راه حل نیست. به نظر من راه حل اصلی برای آینده کشور ما اینه که ما هم در داخل با آشتی برسیم و هم در خارج با آشتی و صلح برسیم.
و جمع‌بندی شما آقای هادی قائمی، مهمترین شاخصه این سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک؟
آقای احمدی نژاد با این هدف به نیویورک اومد که از طریق مصاحبه‌هاش و عملکردش روشن شد که بسیار سعی کنه این مجمع عمومی رو تحت شعاع افکار و ایده‌های خودش قرار بده، اما نشون داده شد که پس از 7 سال پی در پی ایشان در حقیقت به یک سرگرمی برای رسانه‌ها و جامعه نیویورک تبدیل شده و به هیچ وجه نتونه در مورد مسائل عمده که در این مجمع عمومی در حال بحث هستن تأثیرگذار باشه. و همچنین با نفی واقعیت‌های درون کشور و توطئه‌سازی در مورد مسائل کلان جهانی نشون داد که سیاست خارجه ایران بسیار سردرگم هست و هیچ راهی برای بیرون اومدن از بحران‌های مختلف نداره. این شاید آخرین سفر آقای احمدی نژاد باشه به نیویورک و در کل دیدیم که تبلیغاتی که در این 7 سال انجام داده بسیار برای منافع ملی کشور مضر بوده و هیچ سودی نداشته و کشور ایران رو بسیار در سطح بین‌المللی ایزوله کرده.
با سپاس از شما آقای هادی قائمی و آقای هوشنگ امیر احمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 دعوت میکنیم به سرخط خبرها، توجه فرمایید. آخرین آمار مبتلایان به بیماری ایدز در ایران 23125 نفر اعلام شد. احمد توکلی از آزادی 2 آمریکایی بازداشت شده در ایران همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک انتقاد کرد. کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز یکشنبه طرح 1 فوریتی تعقیب قضایی برخی مقامات آمریکایی را بررسی می‌کند. 4 حمله کننده انتحاری در ولایت لوگر و فاریاب افغانستان کشته شدند. انتخابات مجلس مشورتی امارات متحده عربی روز شنبه برای انتخاب 20 نماینده از مجموع 40 نماینده این مجلس برگزار شد. شمار کشته شدگان حمله نظامیان یمن به مردم معترض در صنعا در روز شنبه به 40 تن رسید. و انقلابیون لیبی به خیابانهای مرکزی شهر سرت زادگاه معمر قذافی رسیدند. نگاهی بود به سرخط خبرها و گزارش این ساعت. در فاصله کوتاهی بعد از اینکه محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی درخواست رسمی عضویت کشور مستقل فلسطین را به دبیرکل سازمان ملل ارائه کرد، گروه 4گانه از اسرائیل و فلسطینیان خواست که مذاکرات خود را از سر گیرند. از اینجا به بعد در سازمان ملل چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ارائه این درخواست با چه هدفی صورت گرفته است؟ آیا واکنش گروه 4گانه فلسطینیان را به مقصودشان نزدیک می کند؟ کیوان حسینی در ادامه این برنامه تلاش می کند پاسخ این سوالات را بیابد.
فلسطینی ها با یک صندلی نمادین به عنوان جایگاهشان در سازمان ملل به نیویورک رفتند و رهبرشان محمود عباس در برابر همه فشارها مقاومت کرد و سرانجام درخواست عضویت کشور مستقل فلسطین را به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل ارائه کرد. اقدامی که چنان دل فلسطینی های کرانه غربی رود اردن را شاد کرد که به خیابانها ریختند و جشن گرفتند. حالا از اینجای کار در سازمان ملل چه اتفاقی می افتد؟ از زبان مهدی مظفری، استاد روابط بین الملل در دانمارک بشنویم.
هر دولتی که بخواد عضو سازمان ملل متحد بشه باید این با تصمیم مثبت شورای امنیت انجام بگیره و این تقاضای فلسطین هم در دستور کار شورا قرار گرفته و رئیس شورا هم دیشب اعلام کرد به 3 زبان فرانسه، عربی و انگلیسی که ایشون رسید داده، به این معنا که این تقاضا در دستور شورا قرار خواهد گرفت و اینطور که به نظر میرسه هفته آینده اولین بررسی در مورد این تقاضا انجام خواهد شد.
اگر اولین بررسی روز دوشنبه انجام شود، آخرین بررسی کی خواهد بود؟ به بیان ساده این ماجرا چقدر طول میکشد و بالاخره کی فلسطینی ها میفهمند که صاحب کشور شدند یا نه؟ به گفته محمد رضا جلیلی، استاد انستیتو مطالعات بین الملل در ژنو، فلسطینی ها فعلا باید منتظر باشند.
البته این خیلی مشکلی که دقیقا گفت چقدر طول میکشه. به نظر میرسه که وقتی همچین پیشنهادی میشه، به خصوص پیشنهاد در مورد فلسطین، به اطراف این مسئله بین اعضای شورای امنیت سازمان ملل بحث و گفتگوی غیر رسمی مدت ها خواهد بودش و بعد از این بحث و گفتگوها این مسئله علنا مطرح میشه، ولی در راهروها، در دفاتر سازمان ملل نمایندگان کشورها با هم مذاکره خواهند کرد. بنابراین ممکنه که نه فقط چند روز بلکه چند هفته طول بکشه تا این مسئله علنا در جلسه عمومی مطرح بشه.
و تازه وقتی این درخواست به جلسه عمومی برسد و رسانه‌ها پر شوند از اخبار این جلسات، معما شروع می‌شود، چون آمریکا حتی پیش از ارائه درخواست اعلام کرد که با آن مخالف است و این درخواست در شورای امنیت نمی‌تواند از تیغ تیز وتوی آمریکا جان سالم به در ببرد. و البته اینکه آمریکا درخواست را وتو می‌کند، رسماً از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور به محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام شده بود. چنانکه سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه استکهلم می‌گوید، وتوی آمریکا اساساً عضویت کامل فلسطین را در سازمان ملل منتفی خواهد کرد. پس چرا اصولاً فلسطینی‌ها که می‌دانستند این درخواست به نتیجه‌ای نمی‌رسد، آن را ارائه کردند؟ سعید محمودی معتقد است چاره دیگری نداشتند.
دولت فلسطین در شرط حاضر در حالت استیصال کامل پیدا کرده و مجبور یه اقدامی بکنه و این اقدام فقط هدفش همین است که افکار عمومی دنیا رو تجهیز بکنه علیه این عدم تمایل اسرائیل به مذاکره.
و این فشار افکار عمومی گویا چندان هم بی‌ثمر نبود، چون از زمان ارائه درخواست تنها چند ساعت زمان نیاز بود که گروه چهارگانه آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل از طرفین بخواهند که مذاکرات را از سر بگیرند. از نظر محمد رضا جلیلی، هنوز فلسطینی‌ها با اهداف خود برای ارائه این درخواست فاصله زیادی دارند، ولی همین واکنش گروه چهارگانه هم نتیجه مثبتی است.
گروه چهارگانه که به نظر میرسید که این اواخر لاغر هیچ نوع فعالیت اساسی نکرده، ممکنه این تقاضای دیروز اونها رو به حرکت بیاره و مجدداً به طور جدیتر مسئله رو دنبال کن. یکی از یک نتیجه مثبت از این پیشنهاد دیروز فلسطینی ها بشه گرفت این است که واقعا این گروه چهارگانه بیدار شده و مجدداً کوشش خواهد کرد. البته باید دید که آیا این کوشش آینده به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
و اتفاقاً سوال کلیدی حال حاضر هم همین است، اینکه این پیشنهاد تا چه اندازه در روشن کردن موتور مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها می‌تواند موفق باشد. آخرین دور مذاکرات صلح به این دلیل متوقف شد که اسرائیل شهرک‌سازی برای یهودیان را در مناطق اشغالی از سر گرفت. در این پیشنهاد هم هیچ اشاره‌ای به این ساخت و سازها نشده است. مهدی مظفری، استاد دانشگاه در دانمارک، نیز معتقد است که این موضوع تناقضی مهم است.
به این معنا که نمیشه در این حال مذاکره کرد برای رسیدن به صلح و در این حال نیروی اشغالگر که این در واقع همون واژه‌ای است که آقای ابو مازن به کار برد دیروز و همچنین واقعیتی است که طبق قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت هم مطرح شده، این نیروی اشغالگر هم به اشغال خودش نه تنها ادامه بده بلکه این رو تحکیم بکنه. این تناقضی است که در حال حاضر جامعه بین المللی متوجه شده و خیلی مشکله برای کشورهای بزرگ جهان به خصوص آمریکا و انگلیس و فرانسه که این رو در پیش مردم خودشون توجیه بکنن که چطور میشه این عمل انجام بشه.
از نظر محمد رضا جلیلی، همین موضوع موجب میشود تا احتمال از سر گرفته شدن مذاکرات کاهش پیدا کند.
بسیار بعید به نظر میرسه، چون این یک نوع عقب‌نشینی خواهد بود برای فلسطینیا و درست برعکس پیشنهادی که دیروز کردند و بنابراین گروه چهارگانه کارهاشون خیلی نخواهد پیش رفت به نظر من.
و ساخت و سازها در کرانه غربی رود اردن تنها موضوعی نیست که دو طرف در آن حاضر به عقب نشینی نیستند. یکی دیگر از چالش‌های عمیقی که چه در احتمال شروع مذاکرات و چه در موفقیت مذاکرات نقش دارد، مسئله مرزهای کشور فلسطین در آینده و طبیعتاً کشور اسرائیل است. فلسطینیان میگویند به دنبال تشکیل کشوری در چارچوب مرزهای سال 1967 میلادی هستند، یعنی مرزهای پیش از جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل. اما اسرائیل چه موضعی دارد؟ آنها به دنبال چه مرزهایی هستند؟ پاسخ را از سعید محمودی بشنویم.
سوال جالبیه، برای اینکه اسرائیل در این مورد یه موضع رسمی مشخصی اعلام نکرده، ولی به صورت غیر رسمی مرزهای 67 رو نمیپذیره. مرزهای 67 که الان در واقع از سوی همه کشورها حتی امریکا به رسمیت شناخته شده و از نظر سازمان ملل متحد مرزهایی است که در واقع عملی است و میشه این موضوع دو کشور اسرائیل و فلسطین رو در قالب این مرزها ایجاد کرد، ولی اسرائیل به طور رسمی رو نپذیرفته و به صورت غیر رسمی صحبت از این است که در مورد محدوده دقیق اسرائیل باید مذاکره بشه، که البته در حالت بدبینانه معنیش این است که باید فضای خیلی بیشتر از مرزهای سال 67 در اسرائیل قائل شد. مسئله که 100% خلاف حقوق بین الملل و قطعنامه است که در 1948 باعث ایجاد دولت اسرائیل شد.
نشانه ای از احتمال توقف ساخت و سازها دیده نمی شود. به گفته مهدی مظفری، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حتی اگر بخواهد ساخت و سازها را متوقف کند، قدرت سیاسی کافی برای چنین تصمیمی ندارد، چون در ائتلاف با احزاب تندروی دست راستی به قدرت رسیده. و از همه اینها مهمتر، سعید محمودی معتقد است فارغ از مذاکره، امید چندانی به محتوای مذاکره هم وجود ندارد. مسئله مرزها هم روشن نیست و سرنوشت فلسطینیانی که از سرزمینشان رانده شدند هم عموماً هر مذاکره ای را به بنبست می‌کشاند. محمود عباس تا اینجای کار فقط توانسته بعد از دهه‌ها جنگ و خونریزی عبارت کشور فلسطین را به صدر خبرهای جهان بفرستد. اینکه این عبارت به موجودیتی عینی دست یابد و کشوری مستقل به نام فلسطین شکل بگیرد، هنوز فرایندی است که فلسطینیان برای رسیدن به آن باید منتظر بمانند. تا کی؟ هنوز روشن نیست.
گزارش کیوان حسینی را میشنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 با آگاهی میرسد.